أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله لا سيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك ونور أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تغرق أبصار القلوب حجر النور فتسمع وتصير أرواحنا معذبة عز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل أذن به رجل لم تظهر منه حوبة فقد ظلم، وإذا استولى الحسد على الزمان وأهله أحسن رجل فقد قرر. حدیث شگفتی است از کلمات بسار امیر بلاغت و حکمت و عدالت. می‌فرمایند که آنگاه که بر زمانه و اهل آن زمانه صلاح و صداد و سلامت حاکم باشد، جامعه و دوری جامعه و عهد سلامت و صداد باشد، در اون جامعه باید به آحاد جامعه و افراد دیگر خوشبین بود و به همه باید حسن ظن داشت و سوء ظن در این چنین جامعه‌ای ستم است. اگر کسی در یک جامعه صالح و دوره صحیح و سلامت و درست سوء ظن به کسی کرد، سوء ظن به دیگری داشت بی دلیل، در حالی که حوبی و گناهی و معصیتی یا در نسخه دیگری خزیه‌ای آشکار نیست، قرینه و دلیلی بر اینکه یک فردی منحرف است، گناهکار است، وجود نداره، سوء ظن به چنین فردی در چنین جامعه‌ای ظلم است. اذا استولى الصلاح على الزمان و اهله، صلاح و صداد بر یک دوره و اهل آن دوره مستولی باشد، کسی در این میان ثم اساء رجل اظن برجل، وقتی کسی در این میان بدگمان بشود نسبت به مرد دیگری، انسان دیگری، در حالی که لم تظهر منه حوبه فقط ظلم، نسبت به دیگری و انسانی انسان بدگمان بشود در حالی که از او معصیتی و گناهی آشکار نشده است، در این صورت این ظلم، این ستم است. در چنین جامعه صالح و سالمی باید به آحاد اون جامعه خوشگمان بود و سوء ظن به اونها، در حالی که دلیلی بر معصیت و احیانا انحراف اونها نیست، این ظلم است. و اذا استولى الفساد على الزمان و اهله، اما به عکس، اگر در دوره و در جامعه فساد مسیطر است، فساد غلبه دارد و به هر کنج و گوشه ای که نگاه میکنیم در اونجا فسادی و تباهی و گناهی به چشم میخوره و آحاد اهل جامعه اون دوره غالبا فاسد و آلوده هستند. اگر چنین است باید در این جامعه محتاط بود و اگر به آحاد اون جامعه گمان خوش ببریم این خودفریبی است و انسان در معرض فریفته شدن و دچار خطا شدن است. در این همچه جامعه چون که در اون جامعه احتیاط اقتضا میکنه که به کسی بدگمان نباشیم، در جامعه اینچنین احتیاط اقتضا میکنه که خوشگمان نباشیم، ساده‌لوح نباشیم و زود باور نباشیم و با احتیاط با دیگران برخورد کنیم. و استولى الفساد على الزمان و اهله و احسن رجل الظن به رجلن فقط غرر. در جامعه‌ای که فساد بران مستولی است، اگر کسی به دیگری گمان خوش ببرد این خود رو فریب داده و در معرض فریب و ورطه و دام دشمن و انحراف و فساد افتادن قرار میگیره انسان. مراجعه به این که آیا امر دال بر مره است یا تکرار و یا هیچیک بحث میکردیم. مسلک اول این بود که امر دال بر مره است و مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، اعظمی از قدمای از متکلمین و اصولیین بر این باورند. ادله رو اقامه کردن، یکی که ادله رو بررسی میکردیم. دلیل اول بررسیده شد که میگفت چون قول به تکرار، قول به دلالت به تکرار معنای زائد است و معانی زائد لازم داره. قول به مره معنای زائده نیست و معانی زائده بخواهد. لذا باید ما بگیم که امر دال بر مره است در مقام کشف معنای امر و گویی دوران معنا بین مره و تکراره و در دوران با جانبی رو میگیریم که فاقون معونه زایده نخواهد. که پاسخ دادیم و عرض کردیم این نوعی در واقع مصادر مطلوب است، چون گویی که فرض شده بر مره که دلالت داره. حالا ببینیم آیا بر تکرار دلالت داره که معنای اضافه است، اون وقت این معنای اضافه معونه اضافه لازم داره. از کردیم اینطوری نیست. بس بر سر اینه که آیا اصولا امر بر چنین خصوصیاتی دلالت دارد یا ندارد، و اگر دلالت داشته باشد بر مره یا تکرار. ولی اینجا رو فرض شده نخیر دلالت داره، بر مره هم دلالت داره قطعا. این مصادره مطلوب است. علاوه بر این که ما بگیم دلالت بر مره دارد معونه زائده نمیخواهد، در تکرار معونه زائده است، این هم خودش محل بحث. این یک وجه بود که من تفرم. وجه دومی که تر کردن این است که مره دلالت امر بر مره در عرف متفاهم عرفیست. عادتا اینجوریه، وقتی در جامعه امری از عالی صادر می شود دانی همواره مره تلقی میکنه از اون، نه تکرار. وقتی مولا به عبدش میگه که آب بیار بنوشم، کارفرما به کارگرش میگه آب بیار بنوشم، خب یه بار آب میاره، هی مرتب نمیره آب بیاره بر او. اینجور تلقی میکنه که یه بار کافیست. و شارع هم همینطوره، شارع هم به همین رویه عمل میکنه. پس بنابراین باید بگیم داله بر مره است نه بر تکرار. این هم باز مخدوش از این استدلال. جهتش این است که اینجا در واقع امر دال بر طبیعت است، طبیعت طلب، و با یک بار انجام شدن طبیعت محقق شد. از این جهتی که یک بار و برای بار دوم گویی احتیاج به دلیل داریم ما، و به هر حال طلبی هست. این طلب با یک بار انجام شدن لااقل اجابت شده. نمیشود گفت که حالا که نمیدونیم مرس یا تکراره، متحیریم، ام دوران دارد بین مرد و تکرار، هیچوقی نکنیم. این که نمیدونیم چه بگیم، باید یک کاری کردیم. سر این که احیانا در اگر اصل مطلب صحیح باشه، اگر این درست باشد، یعنی اولا اصلا ممکنه بگیم که چون چیزی نیست، حسب مورد شما اینجوری فهمیدید. خب آب معلوم، آدم صد بار که آب نمیخوره، که یه بار آب میخوره و مخاطبم متوجه میشه که این مسئله آب برای آب شرب است. یه لیوان آدم آب میخوره سیراب میشه، بگه دو تا سه تا و چهار تا ده تا و این پیوسته پشت سر هم لیوان آب پر کنیم بیاریم که نیست. لذا ممکنه حسن اون مورد هم حتی بگیم اینجا قرینه وجود داری، ولی فارغ از این که به یک بار کفایت بشود اگر اصل مطلب صحیح باشه، همه جا اینجوره، بسا اینطور نباشه که همه جا وقتی چیزی طلب میشه فقط یک بار انجام میشود. اگر چون این مطلبی رو بپذیریم و علاوه بر این که این محفوف به قرینه است، مثالی که زدید، ولی اصولا شاید به این جهت هست که سرش اینه که امر دلالت داره بر طبیعت طلب، طبیعت طلب هم با یک بار اجابت تحقق پیدا میکنه و به همین بسنده میکنه، و اگر فراتر از او میخواست اون موقع خب مولوات به نحوی ابراز میکرد. این به معنای نیست که امر دلالت بر مرد است، این به این معناست که این آقا تشخیص داده که طلبی ها وارد شده و این طلب باید اجابت کنه، نه از اون جهت که مرد است، بلکه از اون جهت که طبیعت مطلب کرده است، چون که قول مشروع متأخرین الان اینه. بعضی سومی رو مطرح کردن و اون این که آقا اگه بنابراین باشد که امر اقتضای تکرار بکنه، آیا نباید اجابت امر در ظرف زمان قرار بگیره؟ بله. یعنی چی؟ یعنی باید تمام ازمنه رو پر کنه دیگه. تکرار بشه یعنی همه زمانها با اجابت امر پر شه. همینطور از مکان، اگر فعلیست که خواسته شده و میخواد اجابت شه و صورت تحقق پیدا کنه، در یه مکانی باید واقع بشه، پس باید همه اماکن پر از اجابت امر بشه. و همینطور از حالات، در هر حالی، در این حال، در اون حال، در اون حال، در اون حال، در همه حالات باید اجابت شه. خب اینجوری که دیگه زندگی مختل میشه، یعنی در همه ازمنه و امکنه و حالات باید هی مرتب آدم اجابت کنه، پس برای نمیتونه داله بر تکرار داشته باشد و داله بر مره باید داشته باشه. این هم به اصطلاح یک استدلالشون. بس راد که این استدلال هم مخدوشه. به هر حال اگر و علا فرض کسی که قائل است، قائل باشد بر این که امر داله بر تکرار است، که چون این ادعایی رو مطرح نمی کنه، چون این اجابت متوقع نیست، یه اجابت معقول لازمه و این اجابت معقول نیست که اگر یه امری آمد باید در تمام آنات و احوال و اماکن این مرتب در حال اجابت باشه، کی چون این ادعایی رو کرده؟ تکرار لازمش اینه؟ کی گفته که تکرار لازمش اینه؟ ممکنه بگید که آخو این که شما میگید تکرار تا کجا حد یقف داره؟ خب بله، حد یقف داره. عقل، عرف اینا وارد میشن و مشخص میکنن که چقدر این است که این لازمش اینیست. اگر گفتیم تکرار یعنی پیوسته همینطور در تمام آنات و در تمام اماکن و در تمام حالات همیشه هی اجابت کنه، تکرار مستلزم این وضعیت نیست، این وضعیت غیر معقوله. و قهران اگر تکرار گفته شد، اون وقت با یه میزان عقلی عرفی چیزی حدود مشخص میشه، و در نتیجه مشکل پیش نمیاد. چون میخواد بگید اگه گفتیم نمره گفتیم تکرار، اون وقت این وضع پیش میاد. دقیقه هیچ وقت چون این وضعی پیش نمیاد و چون این وضعی پیش میاد پس باید بگیم بره یه همچه مطلبی احیانا قابل دفاع نیست. لحظه ممکنه که بگیم در واقع تکرار امتصال غیر از تکسر امتصال است. شما میخواید بگید که آقا بر تکسر و کسرت لایقفی لاحدی دلالت داره، چون چیزی میخواد بگید. کسی این ادعا رو نمی کنه که بر کسرت لایقفی لاحدی دلالت داره، داره میگم نه تکرار دلالت داره، یه بار کافی نیست، اما چند بار، چند بار لابو در حسب موارد در واقع اون حد مشخص میشود و کسی مرادش از تکرار تکسر لاحدی نیست، یک کسرت معقول مورد نظر قطعا و به این عنوان نمیشود گفت پس بنابراین چون یه همچین آرزهی و چون این محظوری پیش میاد پس بگیم که داله بر مرد هست. این هم یک دلیل و یک وجه و این هم توضیح و پاسخش. وجه چهارمی که مطرح کردن گفتن که فقها اجماع دارند که اگر کسی وکیل گرفت که بره زوجش رو طلاق بده و به او گفت که طلقها، برو رو طلاقش رو بده، مثلا خودش جاری کن یا او رو محضر و وکالتا طلاق زوجه من رو بده، این آقا میره یک طلاق اجرا میکنه، حالا خودش طلاق میخواد بخونه یا میره محضر رو میخواد که طلاق اجرا شه، یک بار اجرا میکنه نه سه بار، و اجماع دارن که سه بار نباید اجرا کنه، تطلیق سگانه نه. و این در حالی است که اگر امر دال بر تکرار بود این آقا هی باید طلاق میداد، هی باید طلاق میداد تا بشه سه بار، ولی اجماع فقها این است که نمیتونی کار بکنه، باید یه بار طلاق بده. حالا این که حالا فرض بفرمید، حالا دیگه عدل مبلغ، اما این که احیانا این رو حمل کنیم بر این که خب پس بنابراین امر داله بر مره است، این اگر هم شون این رو وجهی قلم داد کنیم این بر میگرده به وجه دوم. اونجا گفته بود که آب بیار یه بار رو برد، هی نگفت دو بار سه بار ده بار، این دلیل جدید نمیشه، این یه مثال دیگه است، یه فرد یک مصداقی از همون ادعای در زیل وجه دومه میآورم، یه چیز جدیدی نیست، شما دارید مثال میزنید از این که متفاهم عرفی اینه، عرف اینه میفهمید، عرف انسان ها اینه میفهمند، فقه هم همینه میفهمند و فقه هم جایز نمیدونند کسی برسته طلاقی کنه زن طرف رو مثلا، یه برم ثانیان مسئله روشنه، این در واقع محفوف به قرینه است، وانگه این حالا آیا در عمل هم چون چیزی میسره، یعنی این آقای طلاق بده بعد مثلا عده تموم شد دوباره با طلاق دوم رو عده تمام شد بعد مثلا طلاق سوم رو رجوع اتفاق بیفته، اینجور چیزی اصلا؟ خب این آقا گفته برو طلاق بده، آقای طلاق اول رو داد بعد بهش مراجعه کنه بگه آقا طلاق دادم، حالا شما رجوع کن که برم طلاق دوم بدم، بار دوم رجوع کن که برم طلاق سوم بدم. این مثال خیلی عجیبه و این همه رو مرحوم شیخ نقل فرموده، شیخ طوسی در الوده نقل فرمودن، گرچه همه ممکنه وجودی نباشه خود ایشون اقامه کرده باشن، عموم کسانی که قائل به این نظریه هستن که البته در بین شیعه اونجور که من ملاحظه کردم در تذکره شیخ مفید فرموده و در الودم شیخ طوسی که هر دو البته بزرگ و بزرگوارند، ولی از عامه و از سایر مذاهب بسیاری برای نظر تصریح کرده اند، اونها هم ادله را عامه کردن، این ادله که داریم نقل میکنیم با تصرف در عبارات از مثل الودن شیخ داریم نقل میکنیم و شیخ این مقام فرمونده، و این در حالی است که در بعضی از موارد که وجه و قبول ندارد ایشون جواب میده و اینا جواب نداده شیخ، و این خب خیلی جای تعجبه و و به این معنا خواهد بود که شیخ چون موافق و نظرش بوده که قول به مره است، مثل که بعدش نیمده ولو استدلال های سستی هم بوده باشه رد نکنه، ولی این استدلال سستی است. هر ساعت که بچه پنجمی رو اقام فرمودن به این که امر به شیء امر به احداث آن شیء است. شما میگید که یه لیوان آب بیار، دارید او رو بعث میکنید که این فعل اتفاق بیفته، این لیوان از یه نقطهی به نقطه دیگری جا به جا شه، یه حادثه اتفاق میفته. امر به احداث آن است. وقتی امر به احداث آن است، جاری مجرای خبر از احداثه، داره انگار از اخبار میکند از حدوثی، اخبار میکند از احداثی که واقع شده است. همونطوری که در خصوص خبر از احداث نمیشود صد بار اخبار کرد، وقتی چیزی حادث شد یه بار میان میگن آقا فلان شد، دیگه صد بار که نمیگن فلان اتفاق افتاده که. همینطور از اصل احداث، همون جوری که از اخبار از احداث مکرر نمیشود، تکرار معنی نداره، خود احداث هم تکرار درش معنی نداره. پس برای این امر به احداث نمیتواند تکرار باشد، مرتا واحد واقعشه کفایت میکنه، و امر اگر شد یعنی یک بار انجام بده. همونطور که اگر امر میشد که برو خبر بده، هم یه بار میرم خبر میداد، ده بار که دورو درواز نمیگن نوان فلان شده، دوباره برگرد و دوباره همون خبر بگه، یه بار میگفت کفایت میکرد. اینجا هم همونطوری، این هم باز به صلاح یه استدلال، این هم کسابقی واقعا سسته. اولا هم ثبوتن هم اثباتن این مسئله مخدوشه. کی گفته که امر به چیزی امر به احداثه؟ خب اگر کسی امر امتحانی، خطاب امتحانی بود، اونجا امر به احداث حقیقتا در خارج واقع شد، سلم نو که امر و هر چیزی امر به احداث آن است. اما نکته دوم، کی گفته است که امر به احداث نازل منزله و جاری مجرای خبر از احداث است؟ تا اینکه شما نتیجه بگیرید که خب اخبار از احداث که صد بار نمیشه، میگه نه یه بار گفتی بسه دیگه، چون این مطلبی کلا محل تأمل است، ثبوتن و اثباتن مخدوش این حرف. این هم وجه پنجمی که شیخ فرمودن. وجه ششم، گفتن که روایتی است از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم که وقتی راجع به وجوب حج فرمودن، سراغت ابن مالک ابن جعشم مدلجی یا مدلجی گفته است که وقتی این کلام را از بزرگوار شنید، که حالا باید دید واقعا خود این خبر چقدر دقیقه، برحال وقتی وجوب حج مطرح شد، سراقه از نبی اعظم سوال کرد که ال عامنا هذا یا رسول الله او ام للابد. از حضرت سوال کرد که آقا این مال امساله، یعنی یه بار باید انجام بدیم یا نه هر سال باید انجام بدیم؟ آیا مرتن واحده کافیست حج گذاشتن، یا هر سال باید بریم برای حج گذاری؟ مثل نمازه که هر وعده و هر موعد باید انجام شه، این هم در هر موسم تازی حج میشه همون واجبه بریم انجام بدیم، اینطوریه؟ اینو سوال کرده از پیامبر اعظم. اون بزرگوار فرمودن که ولو قلت نعم لوجب، فرمودن اگر معلوم که شما سوال میکنی که یه بار امسال فقط واجبه بریم مکه و حج انجام بدیم، یا هر سال این عمل بر مسلمان ها واجبه؟ اگه من الان بگم نه، میشه هر سال واجب. با نعم من این وجوب تکرار میشه، ولی که اینجور نیست. من نعم نمیگم، یعنی فقط یک بار کافیست. خب از این استدلال کردن، گفتن ببینید این قصه داره میگه که امر کفایت نمیکنه برای دلالت بر تکرار، لذا اون بزرگوار فرموده اگه من نعم بگم تکرار میاد، اگه نعم نگم فقط شما باشید اون امر، یه بار حج واجب میشه بر شما. برای که تکرار واجب شود، مکرر واجب شود، من باید بگم نعم، بله، للعبد لا لعامل آقا. پس بنابراین امر دلالت بر مره دارد، و اگه بخواد بر تکرار دلالت کنه یه چیز اضافه لازم داریم، نعم نبوی رو لازم داریم مثلا. پس دلالت بر تکرار ندارد. اینجور استدلال کردیم برای قضیه. حالا اینکه این قضیه چقدر دقیق، خود خبر، سندش، دلالتش، اینکه سراقه میگن دیرهنگام مسلمان شده، اصلا ظاهرا زمانی آمده مسلمان شده که بعد او دیگه ارتحال واقع شده، و این فردیست از رؤسای قبائل مکه، شخصیت شریف و بزرگی هم بوده، بزرگوار بوده، و حسب و نسبش رو، سلسله نسبش رو میرسونن به هسته اسماعیل، و مرد شریفی بوده، مرد بزرگواری بوده، مرد اهل عدل و سخا بوده، مرد محترمی بوده. و واقعی داره که وقتی پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت می‌فرمایند به سمت مدینه و افراد در تعقیب ایشون بودن، در یه نقطه‌ای سراغه هم دنبال این بوده، جایزه گذاشته بودن که هر کی تونست پیامبر رو مثلا بازداشت کنه یا به قتل برسونه در این مسیر که ایشون دارن میرن مدینه، مثلا جایزه بهش خواهند داد، جایزه سنگینی بهش خواهند داد. سراغه نزدیک میشه به پیامبر در مسیری که میرفتن، اونجوری که الان نقل کردن در بعضی منابع، ابوبکر خیلی میترسه، یا رسول الله این کیه داره میاد؟ میگه نگران نباش، ان الله معنا. دوباره باز میگه این چند متری ما نزدیک شد، الان میتونه ما رو بزنه، الان میتونه ما برسه، ما رو بازداشت بکنه، و شما دعا کن. پیامبر دعا میکنه و یه مرتبه اسب سراقه با جفت پا به اسلام میخوره زمین، این سراقه میفته زمین و بعد بلند میشه و میگه که من فهمیدم که این از دعای شماست یا رسول الله، و دیگه تعقیب نمیکنه، برمیگرده و نمیگم که من دیدم اون بزرگوار رو در مسیر، ولی بعدها میاد مسلمان میشه، و هر حال با تأخیر مسلمان میشه. اما این خبر اصلا وقت تشریع حج و تمتع، این در اواخر حیات نبوده، این محل خدشه و بحثه که اصلا این روایت صحیح یا نیست. حالا فارغ از اینکه صحیح باشد، اصلا این دلالتی که مطرح میکنن آیا اینجا یعنی نفس این که پرسید که آیا لعامنا هولا هولا یا رسول الله عند الابد، این برای چی پرسید؟ اگر مثلا سله بود این سوال میشد، بس سوال نمیشد، چون سله این که در روز یا در ساعت معینی در مواعد و اوقات مشخص یک مناسکی انجام بشه به سهولت یه وضعه، اما این که امری الان واجب شده که کلی معونه داره به لحاظ مادی و معنوی و زمانی و تجهیزات که بره کسی انجام بده، اینجا یه سوال داره که آقا یه همچین عملی رو که الان واجب می شود ما هر سال باید بریم؟ از اینجا را بیفتیم از مدینه 400 کیلومتر بریم تا مکه، یا از اقصانقات عالم فردای جهان اسلام از هزاران فرسخ آنچونتر میخوان پاشن بیان، هر سال باید پاشن بیان؟ اون جای سال داره فهم کنه با اینکه نماز واجبه. علاوه بر این که ما از شیخ بزرگوار رضوان الله و سلام علیه، واقعا شیخ طوسی مرد عظیمی است در تاریخ شیعه، کم نظیره و کسی نقشی چون شیخ رو در تحول فقه ما و اصول ما در تاریخ شیعه ایفا نکرده. چون شرخشی که در فقه این بزرگوار ایجاد کرد در تاریخ دیگه تکرار نشد. فقه حدیثی رو به فقه استدلالی عقلانی تبدیل کرد، برغم اون که چندین دوره فقه جامع ایشون داشت، مثل تحسیب و استفسار که اینا فقه هم فقه جامع داشت، حدیثی وسائل اینا فقه هم دیگه، کتاب وسائل شیخ راملی هم فقه، فتاوای شیخ راملی است، اون در صفحه اصلا همه فتواست، بعد حسب قوت سندی و دلالی وقت اخبار رو در واقع زیل فتوا میچینه ایشون. وقتی یه مرتبه میاد مبسوط رو مینیسه و فقه شیعه رو متحول میکنه، مرد بزرگیست، ولی خب به نظر میاد این مطلب خیلی سسته. اینجا خیلی روشنه بحث، این البته روشنه، داشتم من تعمل میکردم که حالا بخواهیم پاسخ این استدلال رو بدیم چی بگیم، و بعد احساس میکردم که بعضی از این ادله خیلی سسته، داشتم فکر کردم که آقای طلبه حواست باشه، اینو داری بعد هزار سال حرف میزنی، او هزار سال پیش این حرف رو زده، توی این هزار سال اونقدر سرمایه اندوختیم و نوابق و نوادر اومدن و رفتن و بحثا تعمیق و تدقیق شده، حالا تو برات خیلی ساده است این وضعیه، ولی اون زمان مطلب متقن بوده و بسیاری از بزرگان عامه بر همین عقیده بودن. شیخ مفید یه نابغه است، بر همین عقیده است. حواست باشه، فکر نکن باهوشتر از شیخ طوسی هستی. این حرفایی است که بزرگان زدن و ما ریزخوان سفره نعمت و خوان پر برکت بزرگانی، این که الان میوزوست. اما عرض ما اینه باشه، عرض میکنیم که آقا همونطوری که این روش استدلال کرد بر این که این دلالت بر تکرار نداره، میشه استدلال کرد که آقا این دلالت بر مره نداره، چون این سوال نمیکنه که آقا بر تکرار هم دلالت داره بر تکرار دلالت داره، این داره سوال میکنه آیا بر مره دلالت داره یا بر تکرار. علی آمنا هادا اینی مره است، این داره سوال میکنه دیگه. آقا سراغه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال میکنه که آقا علی آمنا هادا، آیا من همین امسال یه بار باید بریم، یعنی این امری که آمده داله بر مره دارد، یا رسول الله امر الابد یا دلالت داره تکرار که ارسال بیه، هر دو داره سوال میکنه. سوال دلیل نمیشه. اگر میگید حالا که سوال میکنه معلوم میشود که بر تکرار دلالت ندارد، ولی نمیپرسید. خب میگیم معلوم میشه بر مره دلالت ندارد ولی نمیپرسید. چرا میگم علی آمنا هادا؟ خیالش راحت بود علی آمنا هادا دیگه، اگه داله بر مره باشد سوال نداره که، میفهمید دیگه، دیگه نباید میپرسید. اما این که سوال کرد علی آمنا هادا عمل الابد، یعنی نمیدونه بر مره دلالت داره بر تکرار، و نمیشه اینو دلیل قرار داد برای اینکه پس بر مره دلالت ندارد. اگر اینه پس میتونیم دلیل قرار بدیم برای اینکه بر تکرار دلالت ندارد، ولی بر تکرار دلالت میداشت نمیپرسید. بر مره هم دلالت داره، چون بر مره دلالت داره سوال نمیکرد، خیالش راحت بود، معلوم بود که یه بار دیگه، پس معلومش که نفهمید که این یه بار کافیست، ولی زو پرسید آیا هر سال باید بیایم بدن. لازم دلیل نمیشه برای اینکه بگیم این به اصطلاح دلالت نیست که امر دلالت بر مره است. نه خیر، خود این دلیل آن است که دلالت بر مره هم آشکارا نیست، و معلوم میشه اون چه قول مشهور متأخرین درسته. حالا برسیم که فهمید، سراغ فهمید وجوبی آمده، این فهمید که داله بر طبیعت هست، طلبی آمده، اما این طلب رو مرتن واحده باید اجابت کنیم یا مکررن سوال داشت. چرا؟ چون امر در هیچ یک دلالت نداشت. اینو میشه فهمید، یعنی اگر کسی امروز چون این حدیثی رو دلیل قرار بده بر نظر متأخرین، اتفاقا دلیل خوبیست. بگی ببینید فهمیده بودن که طلب هست، قطعا وجوب آمده دیگه، طبیعت طلب به وجوب آمده، اما نمیدونستن یه بار باید اجابت کنن تا جواب داده شود این وجوب و ساقط شود این خطاب، یا چند بار تا ساقط شود خطاب. این که مرتن و مکررن معلوم نبود، معلوم شد که امر صندله بری بوده، هیچ کدونه نداره، کاری به این کارا نداره، امر طلب رو ایجاب میکنند. همین تا بریم سراغ مسلک بعدی و صلی الله علیه و آله.